رفقای خوبی رو نصیب ما کرده. فردا شب قرار هستش که سر سفره امام حسن باشیم، در مضیف الحسن، در خیابان 17 شهریور زیر پل آهنگ قراره که در مضیف الحسن خدمت شما باشیم، و پس فردا صبح روز شهادت انشاءالله در حرم نورانی امامزادگان لازم و تکریم عین علی و زین علی علیهم السلام خواهیم بود. شام غریبان هم اعلام خواهم کرد، فکر می‌کنم که با چهار دنگه باشه اعلام خواهم کرد در شب‌های آینده، بعد انشاءالله در شب‌های آینده ما مفصل در خدمت پیرغلام با اخلاص اهل بیت حاجت حسنای احمدی عزیز و بزرگوار و دیگر ذاکران هم خواهیم بود. اما به پایان برنامه نزدیک شدیم. خیلی ممنونم از بچه‌های خوب دارالایتام و خیریه بیت الزهرا، خادمین بیت الزهرا سلام الله علیها، روی این نام همه اهل کرم حساسند، استجابت به خدا در قسم فاطمه است، به حق فاطمه من را ببخش یا الله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
چند وقت نیست سرم روی تنم میفتم، دست من نیست که گاهی بدنم میفتم. خانم شما پیراهن گلدار داشتید؟
نه، نقش ناله به روی پیروهنم می افتم.
فزه به علی نگو، دست من کار کند مطمئنم می افتم. من چگونه
تهران سال 1319.
تهران از صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اون روستا یا اون شهر مردی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران باشه.
این کلان اینا رو به ما ندادن.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
مزرعه های
تقریبا 100 درصد آی بی آی جی داره با پاسپورت ایرانی تامین میشه. فاکتور
تو کشورم اینجا، من ایرانمو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خوشحالیم که امشب هم افتخار داریم با یکی دیگر از برنامه‌های کوی دانشگاه رادیو تهران همراه شما باشیم و آرزو می‌کنم که تا حوالی 55 دقیقه پیش رو هم شما فرصت کنید امشب با ما بمانید. درباره هوا و فضا امشب می‌خوایم صحبت کنیم و البته با اشاره‌ای به موضوع هوش مصنوعی که همیشه در برنامه‌هامون سعی می‌کنیم که گریزی به این بحث هم بزنیم، اما با شما امشب و این ساعت می‌خوایم به فضا. مهمانان گرانقدر امشب در استودیو کوی دانشگاه حاضر هستند، جناب آقای دکتر محمد حسین علیزاده که ایشون دکترای مهندسی هوا و فضا در گرایش آیرودینامیک دارند و فعال و پژوهشگر در صنعت هوا و فضا هستند، همینطور جناب آقای محمد امین آهنگری که سردبیر پایگاه خبری فضایی ایران هستند و کارشناس ارشد هوا و فضا دارند و پرونده امشب رو برای ما باز خواهند کرد. اگر که به شما بگن امکان داره که در یک سیاره دیگری غیر از زمین زندگی کنید و امکانات زندگی در اونجا فراهم هست، آیا زندگی در اونجا را انتخاب خواهید کرد یا ترجیح میدید بر روی کره زمین بمانید و به زندگی خودتون ادامه بدید؟ اگر مایل بودید امشب مشارکت داشته باشید با ما در برنامه کوی دانشگاه، لطفاً به 3094 پیام بدین و یا زنگ بزنید به یکی از دو شماره تلفن 2265 2465 و یا 2265 2466. اما پرونده امشب با محمد حمید آهنگری. کارشناس ارشد هوا و فضا، سردبیر محترم پایگاه خبری فضایی ایران جناب آقای محمد امین آهنگری، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
شب شما بخیر، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
شما خیلی متشکرم. بریم به فضا دیگه، قول دادیم به دوستان که بدون معطلی در واقع شروع کنیم و بریم به فضا. فکر می‌کنم امشب راجع به استارلینک می‌خوایم برامون بگی، خبرهای جدید و متفاوتی هست.
اتفاق جدیدی افتاد. خب استارلینک الان یه مدت زیادی بحث اینترنت ماهواره‌ای و اینا از حدود چند سال پیش، یکی دو سال پیش تقریبا بحثش مطرح شد و خب خیلی سریع توسعه پیدا کرد و یکی از توسعه دهندگان این بس استارلینک و حالا با در واقع مدیریت ایلان ماسک بود که این درسته. موضوع رو مطرح کرد و خیلی مباحث خیلی بزرگی رو نه در ایران در دنیا ایجاد کرد. به تازگی در بزرگترین پیشرفت و سریع‌ترین پیشرفتی که داشته این در واقع بحث اینترنت ماهواره‌ای، ایلان ماسک اعلام کرد توی یه روز که ما میتونیم الان قابلیت این رو داریم که اینترنت ماهواره‌ای رو روی موبایل ها ارائه بکنیم بدون اینکه نیاز به تجهیزات خاصی داشته باشه برای موبایل. در حالی که قبل از این خب میدونید از حالا دیشای خاصی استفاده میکردن که حالا الان میتونن اون نده، اما بلا فاصله بعدش فرداش اعلام کرد که، یعنی کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا اعلام کرد که ما مجوز این کار رو هم به استارلینک دادیم. البته مجوز محدودیه، یعنی فعلا تمام مناطق و تمام فرکانس‌ها و خیلی چیزا رو شامل نمیشه، ولی به هر حال گام اول برای این هستش که در واقع روی موبایل ها
امکان فراگیر شدن وجود داره، ولی فعلا مجوزش صادر نشده.
دقیقاً. حالا این خیلی بحث بزرگیه. ببینید الان اصلا این بحث خیلی بزرگی ایجاد کرده. من اول بگم که چطور این اتفاق افتاده. ببینید این ارتباطات با استفاده از ماهواره‌های متعدد، یعنی چند هزار ماهواره در دور کره زمین اتفاق میفته که در ارتفاع پایینی نسبت به ماهواره‌های مخابراتی معمول قرار دارن. ماهواره‌های مخابراتی معمول که در قدیم و گذشته هم استفاده می‌شدن توی ارتفاع یه نزدیک 36000 کیلومتری مستقر می‌شدن، مثل ماهواره‌های تلویزیونی، مثل ماهواره‌های مخابراتی که برای مناطق دورافتاده مثلا پایگاه دریایی یا کشتی‌ها و اینا مخابرات رو تأمین می‌کردن. اونا تو ارتفاع 36000 کیلومتری خب مشکلات خیلی زیادی داشتن، ضمن اینکه خب تجهیزات خیلی سنگین و بزرگ و گرونی هم می‌خواستن برای ارتباط برقرار کردن. این حالا استارلینک کارش اینه که یک منظومه ماهواره‌ای خیلی بزرگ درست کرده با استفاده چندین هزار ماهواره که اینها دور تا دور زمین رو در ارتفاع پایین گرفتن و این ارتباطات رو برقرار، چون فاصله کمتر شده، هم اون تأخیر زمانی در ارسال و دریافت کمتر شده، هم دیگه نیاز به دستگاه‌های بزرگ نداره برگرفتن. و حالا تعداد ماهواره‌هاش که افزایش داده به پیچ به دلیل مجوزی که گرفته تونسته ماهواره‌هاشو تو ارتفاع پایین‌تری هم ببره. یعنی تا قبل از این تو ارتفاع 500 کیلومتری بودن ماهواره‌هاش، الان اجازه گرفته که تو ارتفاع 200 کیلومتری بیارتش پایین و این کارو کرده و به خاطر همین الان بدون تجهیزات و با موبایل‌های معمولی هم قابل دریافت است. البته خب حالا شرایط داره دیگه، خیلی جزئیات زیاد داره که در واقع حالا سیم کارت‌های مخصوص می‌خواد، اپراتورهای مثل تی موبایل مثلا غیر جایی که در واقع هستن میتونه انجام بده، میتونه این کار انجام بدن، فعلا تمام همه امکانش ندارن، ولی اولین گامه. سرعت دانلود 17 مگابایت بر ثانیه رو قول داده که روی موبایل‌ها در واقع بتونه بذاره. و حالا اما خب این داستان‌ها داره. ببینید الان دو دسته اصلی مخالف داره این کار. یکیش خب خیلی از دولت‌ها هستن که حاکمیت ملیشون زیر سوال میره و خب بدون اجازه دولت‌ها این استارلینک میتونه مخابرات رو فراهم بکنه که خب این بحث حقوقی خیلی زیادی توی مجامع بین‌المللی داشته و هنوز این که بالاخره مجوز بدن ندن و اینا هنوز موندن. یکی هم اپراتورهای سنتی، اپراتورهای معمولی که الان مثل همراه اول، مثل چیز حالا تو خارج کشور هم اپراتور داریم، اپراتور زمینی موجودیتشون تحت خطر الان داره قرار میگیره. یعنی شما فرض بکنید بدون نیاز داشتن به این که به در واقع مخابرات زمینی وصل بشید بتونید ارتباطات برقرار بکنید، خب مسلماً از نظر اقتصادی برای خیلی طبیعتا از اینها بد هست. این شاید داغ‌ترین خبر حوزه فضایی
مثلا قراردادهایی با اونها ببندن و اتفاقایی از این دست بیفته.
این کارا داره اتفاق مثلا توی هند، الان توی هند اتفاقی که افتاده اینه که ایلان ماسک در هند رفته با شرکت‌های اونجا صحبت کرده، یه سری نمایندگی اونجا ارائه کرده که این نمایندگی ها زیر نظر و قوانین دولت هند کار میکنن، برای همین دولت هند مخالفتی نداره، میگه اشکال نداره، این من اگر استالین اشتباهی توی کشور من انجام داد، من نماینده اون شرکت رو به عنوان به قول معروف حالا پاسخگو میدونم. بله. و خب این مسئله اونجا حل شده یا در بعضی کشورها به این صورت حل شده، اما هنوز این تو گیرودار هست، یعنی بعضی کشورها میگن
طبیعیست.
بله. و
ولی خب فاصله چندانی پس در واقع فاصله اصلا باش نداریم، فقط مسئله قوانین و قواعد و حاکمیت که خب طبیعی هم هستی، کشورهای مختلف هر کدوم به هر حال شرایط خاص خودشون رو دارن. تمام.
این خبر بسیار مهمی بود که بله. توی هفته‌های اخیر در خصوص صنعت فضایی اومده بود. اصلا صنعت فضایی، من به شما بگم 70% صنعت فضایی و گردش مالی حوزه فضا در حوزه مخابرات هست. این قبل از این هم بوده، نه فقط به این موضوع ربط داشته باشه. منتها الان این یک انقلاب خیلی بزرگ در صنعت فضایی ایجاد کرده و کاربردهایی که داره. حالا البته این تنها خبر تو حوزه هوافضا نیست امسال،
بدون شک.
ما میتونیم الان اگر مایل باشید خبرهای بعدی، یه خبر در مورد پهپاد داریم، خبرهای دیگه داریم.
بسیار عالی. بله حتما. بله جناب آقای هنگری.
خب همونطور که عرض کردم، حالا تو حوزه فضا که یه خبر خیلی داغ بود و تقریبا تمام مردم دنیا تاثیرگذاره براشون، یه خبر توی نمایشگاه هوافضای ژوهای چین چند وقت پیش برگزار شد، همین مدتی پیش بود که تقریبا تموم شد. توی این نمایشگاه هم اتفاقات خیلی جالبی افتاد. دو تا پهپاد خیلی عجیب غریب از طرف چینیا رونمایی شد. یکیش یه پهپادی که حالا من میتونم بگم پهپاد بر، این شبیه ناوهای هواپیما بر که هستن، اینم همین کارو میکنه فقط با پهپادها. یعنی یه پهپاد خیلی بزرگه که هزاران کیلومتر برد داره، صدها کیلومتر برد داره، اما داخل خودش پهپادهای خیلی کوچیکی رو میتونه حمل کنه.
عجب.
و میتونه مثلا به یه منطقه خیلی دوری بره و در اونجا پهپادهای خیلی کوچیکی رو رها کنه که هر کدوم ماموریت خودشون رو تو اونجا انجام بدن و دور برگردن یا برنگردن. البته این یکی از در واقع شگفتی های نمایشگاه هوافضای چین بود. و یک شگفتی
چین کلن شگفتی آفرین شده آقای
هنگری،
در
سرعت
تکنولوژی اصلا عجیب و غریب عمل میکنه. بله.
و در حوزه هوافضا چین اول پیرو بود و در واقع یه جوره تقلب میکرد، همیشه میرفت کپی میکرد از روی استریم.
نه ولی الان واقعا اصلا خبرهایی که آدم میبینه و میشنوه اصلا عجیب و غریبه دیگه. چین چین سابق نیست
به هیچ وجه، الان خلاقیت داره، الان به قول معروف حالا خودش مبدع متفکر و
بله.
کاملا چیز جدیدی رو داره ابداع میکنه، از جمله این پهپادی که عرض کردم خدمت شما.
میکنم.
و یک پهپاد دیگه ای رو باز رو نمایی کرده، یک پهپاد غولپیکری هستش که میتونه 10 تن محموله رو حمل بکنه و با چندین هزار کیلومتر برد داره و شکل شبیه هواپیماهای مثلثی شکل، حالا نمیدونم اگر دیده باشن شنوندگان عزیز، یک هواپیماهای خیلی بمب‌افکنای خیلی بزرگ مخفی کاری هستن که رادار اینا رو نمیگیره حالا و میتونه کیلومترها دور بره. این حالت پهپادش رو ساختن، یعنی دقیقاً شبیه همونه به صورت مثلثی شکل.
پهپاد 10 تن خیلیه، یعنی یه چیز مثلا 10 11 تنی
یعنی
توی هوا داره حرکت
میکنه. پهپادیه که اساساً از هواپیماهای معمول بزرگتره، از هواپیماهای با سرنشین بزرگتره.
بله.
و کاملا بلند میشه، عملیاتش انجام میده و برمیگرده. چین توجه داشته باشیم توی این نمایشگاه توی حوزه پهپاد یه شگفتی‌های خیلی زیادی رو در واقع نشون داد. بحث پهپادایی که انسان هم میکنن و مثل تاکسی میتونن تو شهرها رفت و آمد بکنن به صورت جدی، چندین شرکت چینی الان این رو ارائه کردن و حتی بعضیشون مجوز لازم برای فعالیت گرفتن و الان میتونن در واقع در شهرها رفت آمد کنن به صورت تاکسی و مثل خودرو. خب این اصلا واقعا شگفتی ها و تحولات خیلی عجیبی.
مثل اون انیمیشن هایی که پیشتر تماشا میکردیم یا فیلم های تخیلی که ساخته میشه واقعا به حقیقت میپیوندن.
دقیقا همینطور هست و کلا دنیای پهپادها دنیاییه که خیلی سریع داره پیشرفت میکنه و کاربردهای متنوعی دارن ازش میگیرن. ما حالا خیلی امیدواریم تو ایران هم به همین صورت این پهپادها دیگه از اون حالت نظامی صرفا نظامی در اومدن.
کاملا درسته. بله.
الان یه بخش بزرگی از صنعت در کشور در کشور ما و در کشورهای دیگه صنعت پهپادهای غیر نظامی هست.
درسته.
و این موضوع رو ما باید بپذیریم. کشورهای دیگه هم پذیرفتن و دارن سعی میکنن بپذیرن که قوانین مربوط به اون موضوع رو وضع بکنن، برای اون صنعت ارزش قائل بشن و برای اون و فعالین اون صنعت رو تحت چتر‌های حمایتی بگیرن و یک صنعت بزرگی خدمات خیلی زیادی به افراد غیر نظامی میده. خب مشاغل خیلی زیادی داره تولید میکنه. حالا در مورد هوش مصنوعی هم یه موضوعی گفتید الان خاطرم اومد، خب در حوزه فضا و اینا هست، خیلی دوست داشتم اینا مطرح. هوش مصنوعی در فضا هم به سرعت داره رشد میکنه، چه در قالب هدایت ماهواره ها.
بله.
مثلا بعضی از ماهواره ها، همون چین دوباره توی همین نمایشگاه ماهواره خودران رو در واقع رونمایی کرد.
بله.
که این به صورت اتوماتیک و به صورت کاملا هوشمند و خودمختار میتونه تصمیم بگیره که مدارش رو عوض کنه و در جای مختلف قرار بگیره بر حسب حالا زباله فضایی بعضی وقتا میخوان بهش برخورد بکنن یا مدارش رو لازمه تغییر بده. اینو به صورت اینکه کسی بهش دست بدونه، کسی دستور بهش بده، این کار انجام میده. و یه کار جدید، یه کار مهمتر، ببینید ماهواره‌ها همیشه محدودیتی دارن. محدودیتشون اینه که اینو وقتی داده از زمین، مثلا عکس برداری، حجم زیادی عکس برداری از زمین میکنن و این داده ها رو دوباره باید به زمین منتقل بکنن و این حجم عظیم اطلاعات رفت و برگشتش انرژی خیلی زیادی از ماهواره‌ها میبره و خیلیش غیر لازمه. حالا هوش مصنوعی تو ماهواره‌ها الان وارد شده و کاری میکنه که ماهواره خودش تشخیص بده که چه اطلاعاتی رو باید به زمین بفرسته مهمه و چه اطلاعاتی مهم نیست و موثر نیست، و این باعث میشه که توی در واقع ارتباطات و اون انرژی که مصرف میکنه برای اینکه ماهواره این اطلاعات رو جابجا بکنه یه تحول عظیمی اتفاق بیفته.
جلد.
میتونه ماهواره‌ها کوچیک‌تر بشن، میتونن به این صورت، چون نیاز به انرژی کمتری دارن.
طبیعتا.
نیاز به خیلی موارد بقول خیلی کارها راحت تر میشه برای ماهواره ها، ارزون تر میشه، هزینه انتقال داده کمتر میشه، سرعت انتقال داده ها بالاتر میره، چون موارد محدودی رو فقط قرار منتقل بکنه و اینو همونجا توی فضا تصمیم میگیره چیکار بکنه. یعنی هوش مصنوعی داره توی فضا هم کار خودشو میکنه و جلو میره. حالا خیلی موارد خیلی متعددی هست.
من گری گفتین زباله های فضایی، دوباره یادم افتاد کسی قرار نشد بره زباله های فضایی جمع کنه.
چرا
یه کسی پهپادو نمیره اونجا یکم تمیز کنه بیاد؟
اتفاقا اینو بگم به شما، خود همین در آینده کسب و کاره. واقعا عرض می‌کنم خدمت شما، الان استارتاپ های اومدن اساسا الان دارن قوانین وضع میکنن.
بله.
که بر اساس اون قوانین بنویسی اگر کسی خواست ماهواره‌ای بفرسته به فضا، باید امکاناتی فراهم بکنه که بتونه اون رو وقتی که از کار افتاد دوباره یا به زمین برگردونه، در جو زمین بسوزونه، یا به قول معروف به هر حال از مدار خارجش بکنه.
بله.
و این خودش برای یک سری شرکت ها و استارتاپ ها یه موضوع کسب و کار شده. الان ایده های مختلفی، شرکت ژاپنی، شرکت آمریکایی، شرکت های مختلفی اومدن، اروپایی اومدن میگن که ما خدمات در واقع زباله جمع کنی در مدار رو داریم میدیم. و آره اون شرکت که ماهواره پرتاب میکنه با اون در واقع زباله جمع کن قرارداد میبنده که آقا من بعدن بیاین ماهواره منو بردار خلاصه ببرم مدار.
لازم هم هستی که ما کره زمین همه داریم زباله تولید میکنیم، رفتیم تو فضا هم زباله تولید میکنیم، بعد ولشون میکنیم میایم، اتفاق ناجوریه. متشکرم آقای آهنگری. در ادامه برنامه که در خدمت آقای دکتر علیزاده هستیم، در کنار شما هم خواهیم بود. سپاسگزارم برای بحثی که امشب باز کردید در پرونده کوی دانش. اما شما امشب قرار شده به ما بگید که اگر امکان زندگی در سیارات دیگر وجود داشته باشه، آیا دوست دارید که منتقل بشید به اونجا یا ترجیح میدین روی کره زمین زندگی کنید؟ 3094-2265-2465-2265-2466.
سلام، وانیام، اومدم تا با هم با یکی از شگفتی‌های علم آشناتون کنم. امروز قرار درباره پروژه ژنوم انسان صحبت کنیم. پروژه ژنوم انسان یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه‌های علمی تو تاریخ علم زیست‌شناسیه. این پروژه یه طرح بین‌المللی بود که با همکاری بیش از 20 دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی از کشورهای مختلف که بین سالهای 1990 تا 2003 انجام شد. البته باید بگم که این پروژه هزینه خیلی بالایی رو داشت. هدف این پروژه تعیین نقش ژنوم انسان روی کروموزوم ها بود. برای اینکه بدونیم چرا پروژه تعیین نقش ژنوم انسان انجام شد، میتونیم فرض کنیم که دستگاه بسیار پیچیده‌ای رو کشف کردیم که طرز کار اون رو دقیق نمیدونیم. و همراه دستگاهی دفترچه راهنمای ناقص وجود داره که به زبان عجیبی نوشته شده. دانشمندا دقیقاً با مشکل مشابهی قبل از اجرای پروژه ژنوم انسان مواجه بودن. اونا بخشای کوچیکی از کارکرد سیستم پیچیده ژنتیکو میدونستن. نتیجه این پروژه به دانشمندا کمک کرد تا درک بهتری از ساختار ژنتیکی انسان پیدا کنن. پروژه ژنوم انسان یه انقلاب رو در ژنتیک رقم زد. شناخت ما از بیماری های ژنتیکی به طرز شگفت‌آوری افزایش یافت و بسیاری از بیماری ها با منشأ ناشناخته پس از آزمایش های ژنتیکی و با استفاده از نقشه ژنی در دسته بیماری های ژنتیکی قرار گرفتن. و اما سوال برنامه، شما فکر میکنین چه تعداد ژن در کروموزوم های انسان کشف و بررسی شده؟
آقای دکتر محمد حسین علیزاده متولد سال 1374 هستند که دوره کارشناسیشون رو در رشته مهندسی برق دانشگاه و کارشناسی ارشد و دکتر خودشون رو در رشته هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذروندن. ایشون چندین سامانه کنترلی برای ماهواره در سطح آزمایشگاهی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و اجرا کردند. همینطور صاحب بیش از 30 مقاله چاپ شده و انجام کنفرانس های مختلف و معتبر هستند و علاقه پژوهشیشون کنترل جریان شهر هوشمند، هوش مصنوعی و مدل سازی سیستم پزشکی است. ایشان مدیر پروژه های کنترل و مهندسی سیستم ماهواره در سطح آزمایشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودند. جناب آقای دکتر علیزاده دانشمند جوان، سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به کوی دانشگاه امشب.
سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیزی که دارن گوش میدن این برنامه رو.
زنده باشید. باعث افتخار امشب اینجا هستین. ما همیشه جوانها وقتی میان، جوانترها، دانشمندان جوانمون زیادن، جوانترها که میان همیشه بهشون میگیم که ما یه افتخار و مباهاتی ان شاء الله که همیشه سالم و موفق باشین. زنده باشید. سلامت باشید. آقای دکتر گفتیم می‌خوایم دوستان رو ببریم به فضا. ولی اصلا ببینیم چی، ما همیشه میگیم هوا و فضا، هوا چیه، فضا چیه، کجا قرار ببریمشون.
سلامت باشید. دقیقا حالا نکته خوبیه، چون من خودم هم کارشناسی مهندسی برق بودم، همیشه اوایل کارشناسی همین سوال برام بود که هوا چیه، فضا چیه، و خب این همیشه یه ابهامیه که مردم دارن، حالا چه مردمی که توی دانشگاه به قول معروف دانشجو هستن در رشته‌های دیگه و چه مردم عامه که تو سطح جامعه هستن. اول یه تعریف خیلی کوچیکی بتونیم از هوا فضا انجام بدیم. اول اینکه هوا و فضا یا هوا فضا، این یه چیزی هست که خیلی اشتباه میکنه. ما در مورد هوا فضا صحبت خواهیم کرد.
هوا فضا. بسیار خوب.
بحثی که هستش، بحث هوا یعنی ما در محیطی هستیم که حجم زیادی از مولکولای هوا وجود دارن، یعنی اکسیژن، نیتروژن، حالا ترکیبای کاملی از هوا وجود دارن. در فضا این دنسیتی یا بتونه به صورت حالا فارسیشو بگیم اینجا چگالی هوا بسیار پایینه در حالت فضا. و خب نیرو، حالا اگر بخوایم بگیم که نیرو چی هست، خب طبیعتاً در هوا یه جوری عمل داره، در فضا خب هر عملش صدها برابر بیشتره، چون ما اون استکاکی که با مولکولای هوا داریم در فضا نداریم. در هوا هواپیما، پهباد، جنگنده ها مطرح میشن. در فضا ماهواره، ماهواره برها، موشک ها و حالا غیر مطرح میشن. این رو حالا بگیم که بحث ماهواره میشه، ما بداریم تو بحث فضا. ولی یه چیز مهمی هم که هست اینجا باید بیان بشه که ما رسیدن به فضا از هواست، یعنی ما باید طبیعتاً از سطح زمین فاصله بگیریم.
طبق توضیحی که دیدین آقای دکتر، تا جایی که اون چگالی
یه تعریف خاصی داره و بله. مقدار خاصی داره، پس حواس بعد از اون
بله. میشه فضا. تا 70 کیلومتری حدوداً حجم خوبی از هوا رو داریم و بعد دیگه به شدت کاهش پیدا میکنه و حتی 1 نیوتن هم میتونه سرعت اون جسم